أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا قليلا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نکاتی که مربوط به آیات قبل است این است که در قرآن کریم اصل انسان را همون قلب او قرار داد، فرمود لمن کان له قلب. اگر کسی اهل قلب بود چیزی را که خودش فهمید عمل می کند و اگر متوجه نشد از راه گوش به دلیل نقلی اعتنا می کند. لذا فرمود لمن کان له قلب او الق السمع و هو شهید. انسان بیش از یک قلب ندارد، این قلب یا سالم است یا مریض. بیماری های قلب را هم قرآن کریم مشخص کرد، کفر و نفاق و امثال اینها جزء مرض قلب است که فرمود فی قلوبهم مرضون. و اینها این دل را قسی می کند، ام قصد بل قصد قلوبهم می شود. یا ان من القلوب و ان منها کالحجاره و اشد و قسوتن می شود. و دلهای کفار و منافقان شبیه هم می شود که تشابهت قلوبکم. و گناه چرکیست روی چهره قلب، کلا بران علا قلوبهم ما یکان یکسبون. و همین گناه در قلب را می بندد، قفل می کند، کلید را به دست شیطان می دهد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این قلب قفل می شود. بنابراین انسان بیش از یک قلب ندارد، حالات گوناگون دارد، باید مواظب باشد که بیمار نشود. هم بهداشتش را قرآن در معین کرده است، هم درمانش را که فرمود برو نزل و من القرآن ما هو شفاءون. قرآن دوانی است که کسی بخورد گای اثر بکند گای اثر نکند. قرآن شفاست. اگر کسی با این کتاب مأنوس بود و در خدمت این کتاب بود شفا پیدا میکند. نزل و من القرآن ما هو شفاء نه دوا. بنابراین باید مواظب بود این بیمار نشه، اگر بیمار شد شفا پیدا کند. و راهش هم این است که چون بیش از یک قلب ندارد و یک قلبم جای دو مطلب نیست، این قلب را باید متیم بکند به حب الهی و حب اهل بیت که به قلبی به حب بکه متیم، یعنی پر بشه. این دعای نورانی هست حجت سراب الوعله که دارد وملع قلبی بالعلم والمعرفه. همین است، وقتی دل لبریز از معرفت الهی و محبت الهی شد دیگه جا برای بیگانه نیست. اونها برخی ها میگفتن مثل جمیل ابن معمر که من دارای دو قلبم. این یه افسانه بیش نبود، این حرف را اون شخص زد. اما دو حرف دیگر هم جزء مطالب رایج سنت های جاهلی بود. یکی مسئله زهار بود که اگر مردی به همسرش گفت انت علیه که زهر امی، این در حکم طلاق بود. یکی هم فرزند خونده را واقعا حکم فرزند به او می دادن. این تبنی قول رائج بود، زهار قول رائج بود، حرف جمیل ابن معمر قول رسمی نبود، ولی بالاخره برخی ها گفتن، ادی هم پذیرفتن. قرآن کریم بعد از نفی این امور سگانه میفرماید ذالک قولکم و افواهکم. این که فرمود قولکم و افواهکم ناظر به این است که این حرفا فقط حرفای دهنی است، ریشه علمی ندارد. گاهی نفی جعل به لحاظ نفی تشریع است، دیگه او رو با ذالکم قولکم همراهی نمی کند، نظیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما جایی که سنت جاهلی است و حرف رائج مردم هست میخواد این رو ابطال کند، هم با زبان نفی ابطال میکند فبود ما جعله، و هم با زبان دیگر بفرماید ذالکم قولکم به افواهکم. این کلمه فوه مفهوم ندارد که قلب را شامل نشود، ولی به قرینه مقام که در مقام تهدید است مفهوم دارد، نظیر آیه که در سوره مبارکه مؤمنون گذشت. در سوره مؤمنون آیه 100 این بود که وقتی مرگ یک عده فرا می رسد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اونگاه خدای سبحان فرمود کلا انها کلمتون هو قائلها، یعنی فاعلش نیست، بر فرضم برگرده همین حرف میزنه. کلمه قائل کلمه نیست که مفهوم داشته باشد، حس را نمیرساند، ولی چون در مقام تهدید است ازش مفهوم گرفته میشود، یعنی هو قائلها لا فاعلها لا معتقدها. هی کلمتون فی لسانهی و فی فهمهی و فی فیه دون قلبهی. این که فرمود کلا انها کلمتن هو قائلها، یعنی این رو قلب و عقیده نمیگوید، برای عمل نمیگوید، فقط حرف زبانی است. اینجا هم که فرماید این قولکم به افواهکم، یعنی واقعیتی ندارد، گرچه اینها معتقدند به همین عقیده باطل، نظیر ما جعل من بهیره ولا وسیله و مانندان، عقیده باطلی اینها بود، ولی چون مطابق با واقع نبود، اون قلب اینها مثل دهن اینهاست. لذا فرمود این سه مطلبی را که شما میگویید چون مطابق با واقع نیست، گرچه معتقدم هستید ولی بیش از حرف دهنی نیست، ذالکم قولکم به افواهکم. مطلب بعدی آن است که گاهی رجل در مقابل مرأه است، خب اینجا حکم خاص خوش دارد، مثل ارث و امثال ارث، مثل تعبیرات عرفی ما همین است، میگیم مرد در برابر زن. گاهی میگیم مردم، وقتی گفتیم مردم اعم از مردان و زنانند، تو تعبیرات عربی هم این چنین است. گاهی میفرماید مرد، که این مرد به منزله مردم است، و ما جعل للرجلین، این در قبال مرأه نیست، که خدا برای مرأه مثلا دو تا قلب قرار داده ولی برای رجل فقط یه قلب قرار داده، این از اون قبیل نیست. مثل این که ما میگیم مردم انقلاب کردن، یعنی عم از زنها و مردها. اینجا فرمود ما جعل للرجلین، یعنی هیچ کس، نکره در سیاق نفی است، به مفید عمومم هست، به منظور از او انسان است، یعنی خدا برای هیچ انسانی دوتا قلب قرار نداد. مطلب بعدی آن است که اون دوتا جعلی که ذکر شده تشریع است، این جعلی که ذکر شده تکوینه. این که فرمود ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، یعنی ذات اقدس الله در درون هیچ کسی دوتا قلب خلق نکرده. اما اون جعل زهار و اون جعل تبنی، اینا حکم تشریعی است، اینا رو خدا تشریع نکرده. پس این ما جعلی که تکرار شده برای آن است که در هر جا معنا خاص خودش داره. اون ما جعل اولی راجع به تکوینه. اون ماجعلی دومی و سومی راجع به تشریع است، یعنی خدا این قانون را جعل نکرده. هیچ کسی دارای دو قلب نیست این تکوینن، و جریان زهار را هم که باید خدا جعل بکنن جعل نکرده، تبنی را هم که باید خدا جعل بکنن جعل نکرده. خدای سبحان این قانون را جعل نکرده دیگر، این نفی فعل خداست، یا فعل تکوینی است یا فعل تشریعی. این قانون را خدا جعل نکرده، چیزی را که خدا جعل نکرده مذجوب علی الجدار دیگه. خب فرمود ذالکم قولکم به افواهکم، این حرفی است رو دهن شما، مطابق با واقع نیست، حقیقتی ندارد این کار. این امر رسمی بود در جاهلیت، خیلی ها تبنی داشتن و همین زید ابن حارثه که بعدها قصهش تو همین سوره مبارک احزاب میاد، این معروف بود به اینکه زید فرزند وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بعد برای این جاهلیت زدائی حضرت مأمور شده است از طرف ذات اقدس اله که با بعد از رهایی همسر زید از زید با او ازدواج بکند که عملا این سنت باطل را بشکند. پس اون تکوین است، این دوتا تشریعه. بعد فرمود ادعوهم لآبائهم. یه وقت از انسان به طرف لفظی میگد که این شناسنامه که گرفته این پسر فلون کسه، این فقط یه لفظی است، نه اثر فقهی دارد نه معتقد است. یه وقت هست نه، اگر این طور رو بگه باعث میشه که اثر فقهی برش بار میشه، حرمت نکاح میآید، محرمیت میآید، ارث میآید. این حرف اون اثر فاسد را دارد، خب اینجا معلومه که مشروع نیست. اما اگر صرف این گفت که این برابر شناسنامه‌ای که گرفته پسر فلون کس است، طرفینم میدونن به این که این پسر خونده است، این ممکنه لغلغه لسان باشه، اما این نظیر کذب و امثال زارک نیست، برای اینکه هر دو میدونن که این فرزند او نیست و در صدد ترتیب آثار فقهی و شرعی هم نیست. بعد فرمود به اینکه حالا که بخواد حکومت تشکیل بدید، اولا مشخص بشود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سهمش چیست و سلطه او نسبت به جامعه اسلامی چیست. این مسئله رو وقتی همه تو مسجدها بگن، همه تو حسینی ها بگن، میدونن به این که این خلاف شرع است، محرمیت نمیاره، حرمت نکاح نمیاره، ارث نمیاره. خب اگر یک کسی خواست مال خودش رو به اون بده حرف دیگه است. این رو هم سازمان بهزیستی باید فکر بکنه، هم پرورشگاه باید فکر بکنن یه راهی باشه که این کودک وقتی بالغ شد سرگردان نباشه، یک کسی هم باشه او را بپرورانه، ولی احکام فقهی هم آسیب نبینه دیگه. خب یه راه حلی داره بالاخره. فرمود به این که حالا که بخواد حکومت تشکیل بده، حضرت وارد مدینه شد، بخواد حکومت تشکیل بده، حکومت بالاخره یه زعیمی میخواهد. تو بحث های حکومتی حالا به خواست خدا روشن خواهد شد، اینی که تو روح القوانین و امثال روح القوانین آمده که گفتن حکومت ها چهار قسم است، اینا بر اساس اینکه حکومت دینی را اصلا مطرح نکرده بودن آمدن گفتن حکومت چهار قسم است. این که اون نویسنده فرانسوی رو گفته به زبان عربی و عبری و فارسی و ترکی ترجمه شده و سکه قبولی خورده این کتاب روح القوانین، این نقص های فراوانی داره. اونا میگن حکومت همین چهار قسم، یا حکومت فردیس بی قانون، نظیر حکومت سلطنتی که قبلا بود، حکومت استبداد بود. قبل از مسئله قانون و مجلس شاه حاکم مطلق یک مملکت بود، فرد حکومت میکرد نه جمع، قانونی هم در کار نبود، فقط اراده شاهانه و ملوکانه بود. این استبداد بود که قبل از وضع مجلس و مشروطیت و اینها و از ایران یا بعضی کشور دیگه اینطور. این قسم اول. قسم دوم آن است که کشور حکومتش سلطنتی است اما بر اساس قانون، یه مجلسی هست و قوا سبباتی دارد و قانون اساسی دارد و قانون مواد قانونی مجلس دارد، منتها زعیم مملکت یک نفر است به نام شاه، او باید اجرا کننده این قانون باشه. اینو میگن حکومت سلطنتی. قسم سوم حکومت فرد نیست، حکومت یک گروه و حزب است. در یک کشوری دو حزب یا سه حزب هست و برابر انتخاباتی که پیش میاد یک حزب موفق‌تر میشود، آرای بیشتری کسب میکند. اون حزب یه مکتبی دارد، مرامنامه‌ای دارد، برابر اون مکتب و اون مرامنامه مسبباتی دارد و اون مسببات را دولت اجرا میکند. در حقیقت یک حزب دارد حکومت میکند. قسم چهارم حکومت مردمی است، نه اینکه حزب حکومت میکند. مردم هر کسی را پذیرفتن و به او رأی دادن، اون بیرها میرن مجلس و قانون تصویب میکنند و یه دیر هم باز بلاواسطه یا معلواسطه مردم انتخاب میکنند تو جده مجریان قانون میشن. در این اقسام چارگانه سخن از مردم سالاری هست اما سخن از مردم سالاری دینی نیست. راه فنیش این است که بالاخره بشر را قانون باید اداره کند، هیچ چاره نیست. این قانون یا الهی است یا بشری یا الهادی در حقیقت، چون بشر منهای دین اگر بخواهد قانون وضع کند میشه الهادی. قانونی که در کشور هست یا الهی است یا الهادی. اگر الهادی شد اونگاه اون چهار قسم مطرح هست، یا یک فرد است قانون همون رأی اوست که به ما لا تهوا انفسهم افر ایت من اتخذ اله و هوا حکم کند، یا مجلسی دارن که آرای اون نمایندگان تصویب کننده قانون است، یا حزبی دارن یا نه عموم مردم انتخاب میکنن. ولی که این دیگه اگر هم این قسم چهارم رو قبول کردن میشه مردم سالاری، دیگه مردم سالاری دینی نیست. اگر دموکراسی هست دموکراسی مردمی است نه مردم دموکراسی دینی. اما اگر چون چه قانون حاکم بر یک ملت قانون الهی بود، وحی بود کما هو الحق، بعد این اشکالی دارد که چند شکل و چند صورت ممکن است که قانون الهی پیاده بشه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آمد در مدینه میخواد حکومت تشکیل بده، نظام تأسیس بکنه، نه نظام فردی که دیکتاتوری است، نه نظام سلطنتی چون هم از یک نظر دیکتاتوری است، نه نظام حزبی و نه نظام مردم سالاری عادی که دین در او حکومت نکند. میخواد دین حکومت کند. برای اینکه دین حکومت کند فرمود به اینکه ولایت امور شما را وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عهده دارد. النبی اولا بالمؤمنین. وقتی بالمؤمنین اولا شد نسبت به غیر مؤمنین هم به طریق اولا. از جان اینها اولا و سزاوارتر است. چرا؟ برای اینکه هم به اینها مهربان و رؤوف است که در پایان سوره مبارکه توبه گذشت به بالمؤمنین رؤوف رحیم. هم مصلحتی اینها را حکیمانه و بهتر از اینها می داند و هم مصلحتی اینها را معصومانه آگاه است و هم مصلحتی اینها را معصومانه اجرا می کند. خب اگر معصومانه مصلحتی یک ملت را می فهمد، معصومانه هم اجرا می کند، این یقینا می شه اولا. این دیگه اولویت تعیینی است نه تفضیلی. همونطوری که جمله بعدی که دارد اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، اون اولویت تعیینی است نه تفضیلی، یعنی با بود طبقه اول به طبقه دوم اصلا ارث نمی رسد یا با بود طبقه دوم اصلا به طبقه سوم ارث نمی رسد اولویت تعیینی است. اینجا با بود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تأسیس حکومت به احدی حق نمی رسد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. این سنخ ولایت از سنخ ولایت متقابلی که در بخشای از سوره مبارکه توبه گذشت اونچنون نیست. یه ولایت متقابلی است که کلکم را کلکم مسئول عن رعیته که دو روایات است، یا در بخشایی هم از سوره مبارکه مؤمنون فرمود به این که این مؤمنین و مؤمنین و مؤمنات اینها بعضهم اولا به بعضن، اینها حق ولایت دارن، حق امر معروف دارن، حق نهی از منکر دارن. این که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولا به بعضن، این یه ولایت متقابل و متعاملی است که در آیه 71 سوره مبارکه توبه گذشت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. زید بر امر ولایت دارد، امر بر زید ولایت دارد که بارها به عرضتون رسید. مسئله امر معروف یعنی امر معروف، این کار به تعلیم نداره، کاری به ارشاد نداره، کاری به موعظه نداره، کاری به سخنرانی نداره، کاری به تذکر نداره، کاری به تنبیه نداره. امر یعنی امر. اگر کسی مسئله رو نمیدونه، خب از باب تعلیم جاهل واجب است بو بگن، این دیگه امر معروف نیست. یا میداند ولی یادش رفته، از باب تنبیه غافل باید متذکرش کرد اگه تذکر لازم باشه، این امر معروف نیست. تعلیم جاهل، تنبیه غافل، تذکره ناسی و ساهی، این امر معروف نیست. امر معروف آن است که کسی مسئله رو میدونه، موضوع رو میدونه، حکم میدونه، عالمن آمدن داره گناه میکنه، اینجا انسان باید فرمان صادر کند که اگر کسی اون شخص معتمر نشد به امر این عامل، دو تا گناه یعنی دو تا گناه کرده، یکی اینکه اون معصیت انجام داده، یعنی اینکه فرمان این آقا رو گوش نداده. این دارد فرمان میدهد، این تعلیم نیست، این سخنرانی نیست. و اونجا ولایت دارد المؤمنون و المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضین. خب اگر کسی نخواست نماز بخونه، پدر با گفت باید نماز بخونی، این اگه نماز نخون دو تا معصیت کرد دیگر، یکی اینکه حرف پدر رو گوش نداد، اینکه نماز نخونده. این طور نیست که امر معروف یا نهی از منکر یه مطلب علمی تعلیم باشه، تذکره باشه، تو اینها باشه، اینها امر معروف نیست. فرمود این ولایت متقابلی است که طرفین نسبت به یکدیگر دارن. این چنین نیست که این از سنخ ولایت انبیا و اولیاء علیهم السلام باشه، اون نیست، از اون قبیل نیست. و از سنخ اطاعت دستورها اونا هم نیست که اونها چیزی دستور دادن، گفتن خدا این چنین فرمود، نماز این طور است، روزه این طور است، احکام حج و عمره این طور است. اون تو سوره مبارکه نساء و امثال اون مشخص شده است. در سوره مبارکه نساء آیه 59 اینه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این اطیعوا الرسولی که اونجا هست، هر احکامی را که بوشید مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده است، اطاعتش واجب است چون از طرف ذات اقدس الهه. اون چه که در آیه 59 سوره مبارکه نساء بیان فرمود، همون مضمون را در آیه 64 سوره نساء هم بیان کرد. فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب اینا احکامی را از طرف ذات اقدس اله آوردن واجب است، اما فرمود اسامه فرمانده جنگ، هم باید گوش بدن بگن چشم. دو نفر را بعد از فتح مکه، یکی رو مسئول امور فرهنگی کرده، یکی مسئول امور اجتماعی سیاسی کرده، یعنی به منزله که یکی رو فرماندار کرده، یکی رو مسئول امور آموزش پرورش کرده، اطاعت اونا واجبه. این ولایت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، رهبری او، تدبیر جامعه، مدیریت جامعه چیز دیگه است، از سنخ بیان احکام نیست که مثلا نماز صلوا کما رأیتمونی اصلی، از اون قبیل نیست. یا دستورات مفترات صوم چیه، مبتلات حج و عمره چیه، اونا احکام فقهی است که سبقه رسالت دارد، اما اینجا سبقه فرمان روایی دارد. حالا مدینه است و میخواد حکومت تشکیل بدهد، حکومت دینی به رهبری خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با قانونی که ذات اقدس اله دارد تصویب میکند. این جزء محوری ترین بحث های این سوره است. اما مسئله آیه تطهیر و امثال ذالک اونا جز غرر آیات است البته و فضائل فراوان اهل بیت رو ذکر میکند، ولی نظیر آیه ولایت سوره مبارک مائده نیست، اون مسئله ولایت است. انما ولیکم الله الیوم اکملتو، اونا محوری ترین بحث های دینی است. اونی که مربوط به ولایت هست تعیین سلام الله علیه است در سوره مائده، این که مربوط به ولایت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است در سوره احزاب، اینا بحث های کلیدی و تاسیس نظام دینی ان که در سوره مبارکه احزاب مشخص شد، در سوره مبارکه مائده مشخص شد و مانندون. برای همه هر کدام نسبت به دیگر، این آقا امروز این خلاف رو کرده، اون فردا بهش تذکر میده، اون آقا اون رو خلاف رو کرده، این به او تذکر میده. یه ولایت متقابل است، همه نسبت به هم، همه نسبت به هم این سمت رو دارن که باید امر بکنن. خب النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه، خب ما با بالاتر از جان ما که چیزی دیگه نیست، که ما به جان ما علاقمندی و باید از جانمون دفاع بکنیم. همون درست است، به جانتون علاقمندی، ولی باید به پیغمبر بیش از جانتون علاقمند باشید. درست است که از جانتون دفاع میکنید، ولی در روز خطر باید دفاعتون از وجود مبارکون حضرت بیش از دفاعتون از جانتون باشد. تو سوره مبارکه توبه این بحثش مبسوطاً گذشت، در اونجا فرمود به این که خب بالاخره یه جنگی است در پیش و شما تو جبهه ها می روید و چیزی میاد به مانند اون، اما اینطور نیست بگید پیامبرم یه نفر منم یه نفر. آیه 120 سوره مبارکه توبه این بود: ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. مبادا وقتی پیغمبر تنها بگذاری، یک، مبادا وقتی جبهه رفتید بکوشید جا خالی کنید که تیر به شما نخوره به حضرت بخوره، دو، خودتون سفر قرار بدید، سه، که تیر به شما بخوره به حضرت نخوره. این واجبه، واجبه یعنی واجبه، مبادا این کار رو بکنید. وقتی رفتید جبهه باید دور پیغمبر رو خالی نکنید، حق نداره که خودتون رو حفظ بکنید، بگه تا رو هم یه نفر ما هم یه نفر. حفظ نفس واجب است، بله حفظ نفس واجب است، اما حفظ اولا من النفس اوجب دیگه. فرمود او اولای از جان شماست، پس حق ندارید تو جبهه بگید منم یه نفر و هم یه نفر. شما الا ولا باد باد مواظب باشید که تیر به حضرت نخوره. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، که نرید. حالا که میدان جبهه رفتید بگید من حفظ جان واجبه، خب بله حفظ جان واجبه، اما اونی که جان جانان است حفظ او واجبه دیگه. چرا هرچه ما میگیم او میفهمه؟ برای اینکه جان جانانه. چرا هرچه ما کار میکنیم وجود مبارک است ولی از میفهمه؟ برای اینکه جان جانانه. ما الان دست و پای ما، اعضا و جوارح ما، چشم و گوش ما هر حرکتی بکنن جان ما با خبره دیگه. مگه میشه دست ما یک کار بکنی جان ما با خبر نباشه؟ جان ما هم هر ارادی داشته باشه جانان با خبره، چون اینکه اولا هستن نه یعنی یه اولویت تشریفی دارن، واقعا والین، واقعا ولایت دارن، جان جانانن. بدن ما یه جانی دارد، جان ما یه جانانی دارد، هر کاری که این جان انجام میدهد اون جانان با خبر است. ما همانطوری که با بدنمون از جانمون دفاع میکنیم، با جانمون هم از جانان باید دفاع بکنیم، اونا کاملا باخبرن. اینطور نیست که به اونها گزارش بدن، حالا اگه فرشته گزارش نداد معذرله اونا ندونه ما داریم چه کار میکنیم. همون اولاست از جان شما، النبی اولا. لذا در آیه 120 سوره مبارکه توبه فرمود کسی حق نداره بگه خب من دفاع از خودم واجب است، حفظ نفس واجبه، بله حفظ نفس واجبه. شما یعنی همه ما حفظ دست واجبه، بله حفظ دست واجبه. اما حفظ جان واجب تره دیگه. حفظ جان واجب است، حفظ جانان واجب تره دیگه. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم. خب اولا فرمود، این اولا و ولایت خب اگر اولاست بسیار خوب. اگر این جان جانان یه چیزی دستور داد که فلون کار رو باید انجام بده، نه، این که اولاست، برای اینکه در پایان سوره مبارکه مؤمنون فرمود بالمؤمن رؤوف رحیم، علم و حکمتش هم که مشخص کرده. تو همین سوره مبارکه احزاب مسئله قضا و کرسی داوری رو هم در آیه سوره همین احزاب آیه 36 فرمود در مسائل داوری حکم قضایی هر حکمی که حضرت فرمود هیچ مرد هیچ زن حق تخطی ندارن. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. این آیه النبی اولا کلید بحث های بعدی است به منزله متن، و اون چه که تا پایان سوره مبارکه احزاب می آید به منزله شرح است که یکی از اونها بحث‌های قضایی است. کرسی قضا در یک نظام اسلامی مستقر است. نظام اسلامی را ولی مسلمین اداره می کند. اگر اطاعت قاضی لازم است برای که زیر مجموعه ولایت اون ولی مسلمین است. اول کلید بحث را ذات اقدس را رو ولایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترسیم کرد، فرمود او حاکم است. حالا یا خودش یا مع الواسطه قاضیانی هستند که در دستگاه نظام دینی او سمت قضا را به عهده دارند. حکمی را که حضرت به عنوان قضا دستور کرد داده، هیچ مردی هیچ زنی حق ندارد او را نقض کند. خب این که فرمود اولاست، از جان اولاست، باید برای اینکه همه مصالح جان را بهتر از خود جان بداند دیگر. چرا اولاست؟ برای اینکه ما گاهی معصیت میکنیم به جان خودمون رحم نمی کنیم، اما او بالمؤمن رؤوف رحیم. این رؤوف رحیم دو تا اسم از اسمای حسنای ذات اقدس اله است. شما تو جوشنکبیر غیر جوشنکبیر این دو تا اسم را از اسمای ذات اقدس اله میبینید. وجود مبارک حضرت مظهر این دو تا اسم است. خدا رؤوف و رحیم است به ذات. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تبع مظهر است. چون تو زیارت جامعه، این زیارت هفتم، چون 14 زیارت جامعه رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و برکت 14 معصوم نقل کرده، تو زیارت هفتم است ظاهرن که اونجا کلمه مظاهر آمده که اهل بیت مظاهر اسمای الهی هست. خب این دو اسم از اسمای حسنای الهی که بالمؤمن رؤوف رحیم مظهر تامش در جهان امکان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بالمؤمن رؤوف رحیم جاءکم رسول و انفسکم عزیز و علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم. خب ما اگر رأفت و رحمت ما نسبت به خود ما به اندازه رحمت و رحمت حضرت باشه، هیچ هرگز نباید گناه بکنیم. بله دیگه، امر معروف دیگه، اولو ارحام اونجا هم بله دیگه، ولی یه ارث هست دیگه. تو مسئله ولی دم همینطوره، ولی قصاص همینطوره، ولی غصب همینطوره، ولی ارث و مال هم همینطوره. کی مالک این مال است؟ در مسئله ارث ملاحظه فرمودید ما یه تبادل مالی داریم مثل بیع و اجاره و امثال ذلک. در اون گونه از موارد مال به جای مال می نشیند، ولی یه قانونی در اسلام هست به نام ارث که مال به جای مال نمی نشیند، مالک به جای مالک می نشیند. این مال همون سر جاش محفوظه، اینطور نیست که مال به جای مال دیگر بشیند. این خانه همون خانه است، این ملک همون ملک است. منتها دیروز اون مورث مالک بود، امروز وارث مالک است. در شریعت وارث به جای مورث می نشیند، ملک همچنان سر جاش محفوظه، مالک ها عوض می شود. این کسی که مرد، ولی او در قصاص، در غصب، در ارث، در سایر حقوق این ولایت دارد دیگر. نماز بر میت واجب کفایی است، اما صحتش مشروط به اذن ولی است. تا پسر اجازه ندهد کسی حق نماز نمیتونه بخونه. ما یک تکلیف شرعی داریم که وجوب کفایی است، یک ولایت داریم. ولی میت اون پسر اوست، او باید اجازه بده تا این آقا نمازش بخونه. این ولایت است که مال ارث است. در این گونه از موارد هست، در امر معروف هست، در ولایت بر وقف هست که متولی تعیین میکنن، ولایت بر صغار و این هاست که جد این ها دارن، ولایت بر مصابه هست که وصی دارد. این اقسام ولایت هست، از سنخ وکالت که نیست. غرض این است که اینها ولایت هاست، اما ولایت متقابله، یک جانبه نیست، دو جانبه است. اما ولایت وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اینا یک جانبه هست، برای اینکه هم بالمؤمن رؤوف رحیم هست و هم معصومانه این مطالب را می فهمند و اجرا میکنند. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. به همین مناسبت حالا احکام فقهی هم پشت سرش داره میاد. این مربوط بحث کلیدی ترین بحث که تا آخر سوره مبارک احزاب ما با کار داریم. اما این بحث های بعدی دیگه بحث های فقهی است که فرمود و ازواجه و امهاتهم. این یه حکم فقهی است. برخی ها اهانت کردن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگفتن که اگر حضرت مثلا رحلت کرده است ما با همسرانش ازدواج میکنیم. این نحوه اهانتی بود. آیه در چند قسمت قرآن در چند قسمت فرمود این کار ممنوعه. هم احترام همسران پیامبر لازم است و هم حرمت نکاح دارد. اگر فرمود و ازواجه و امهاتهم، اگر در سوره نساء مانند فرمود حرمت علیکم امهاتکم، این حاکم بر اون آیه است به توسعه موضوع که مادر، نکاح با مادر حرام است، خواه مادر سببی باشد، نسبی باشد، رضایی باشد یا همسر پیامبر باشد. این ازواجه و امهاتهم حاکم بر آیه حرمت علیکم امهاتکم است به توسعه موضوع، یعنی همسران پیامبر هم مادران دیگر. خب اگر نکاح با مادر حرام است، نکاح با همسران پیامبرم حرام است. البته لسان تنزیل تو همین محدود است، اما محرمیت نمیاره، حرمت نکاح دختران نمیاره، ولایت پدر و مادر او نمیاره که مثلا پدر و جد همسران پیامبر جد انسان محسوب بشن، از این قبیل نیست. دختران اون همسران پیامبر منزله خواهران انسان حساب بشه، از اون قبیل نیست، چون بصوره در صدت عموم تنزیل نیست. تو همین قسمت در سوره مبارکه احزاب، در همین سوره مبارکه احزاب راجع به خصوص ازدواج همسران پیامبر فرمود به اینکه شما حق ندارید با همسران پیامبر ازدواج کنید. بلا انتن که هو ازواجه ابدا من بعده ابدا. این رو به صراحت ذکر فرمود که درست است که پیامبر با ازواج دیگران هم ممکن است ازدواج بکند، ولی شما حق ندارید. آیه 53 سوره مبارک احزاب که به هاست خدا این آیه در پیش هست فرمود و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. این حرام ابدی است. ان ذلک کان عند الله عظیما. یه حکم فقهی است. اینا دیگه احکام فقهی است. مسئله ارث احکام فقهی است، مسئله حرمت نکاح همسران پیامبر حکم فقهی است، لزوم احترام به اونها حکم فقهی است، از در اینکه باید اونها رو احترام بکنیم، گرامی بداریم حکم فقهی است، از در اینکه ازدواج با اونها محرم است حکم فقهی است، و جریان طبقات ارث هم حکم فقهی است و اون هم البته حکم فقهی است. النبی اولا بالمؤمنین، فقه هست که دارد نظام سیاسی را ترسیم می کند، منتها کلیدی ترین حکم در یه نظام دینی همون ولایت معصوم سلام الله علیه است. والحمدلله رب العالمین.